بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين بحثمون راجع به نقدهایی بود که بر نظریه تهذیب و تکمیل در باب علم دینی مطرح شده. خب این رویکرد یا نظریه تهذیب و تکمیل را بنابر آنچه که در کتاب هویت علم دینی مطرح شده عرض کردیم، دیگه باید به اونا بر نگردیم. اجمالش این بود که علوم تجربی موجود که در تمدن غربی پدید آمدن و رشد کردن، اینها معایبی دارن، بایستی ما معایب اینها را با استفاده از آموزه ها و معارف اسلامی جبران کنیم. یعنی اون نواقص را اول بزداییم، تهذیب، و بعد جایگزین کنیم آموزه ها و اونچه که در جهانبینی دینی و اسلامی مطرح شده، تا اینکه ترمیم بشه در واقع این علم موجود، علوم موجود با این تهذیب و با این تکمیل اینا اصلاح بشن. این اجمالش بود که حالا یک نظریه ای را از آقای عطاس العطاس نقیب العطاس، سید محمد نقیب العطاس، که از ایشون به عنوان پروفسور هم تعبیر میکنن، ظاهرا شخصیت برجسته‌ای باشه، در مالزی، و یکی هم از کتابی که دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، که البته امروزه پژوهشگاه شده، حالا اون وقتی که این کارا را میکرده به عنوان یک دفتر بوده، کتابی که توسط این مرکز در حوزه روانشناسی علمی شاید که اسلامی به نام روانشناسی رشد با توجه به آموزه های اسلامی تدوین شده، یکم از این کتاب نقل کردم این رویکرد را. ولی ایشان این رویکرد را نمیپذیرن و نقدهایی بر ایشون، بر این 3-4 تا نقد وارد کردن که در جلسه قبل نقد اولش رو عرض کردیم، که گفتن این روش و این به اصطلاح روی کرد در علم دینی یا دینی سازی علم، علوم را، یعنی علوم تجربی را، در معرض یک خطری قرار میده و آن عبارت است از ناهمگنی یا ناهمسازی این علوم. یعنی ما اگر این کار رو بخوایم بکنیم، چه بسا، حالا نه این که قطعا نظر ندادن، ولی گفتن چه بسا یک چنین پیامدی داشته باشه این کار ما. چرا این پیامد را مطرح کردن؟ به این دلیل که علوم، با توجه به بحثایی که قبلا شد، علوم تجربی بر اساس یک سلسله پیشفرضها یا مبانی متافیزیکی شکل میگیرن. اینجور نیست که تجربی محض باشن، و در حقیقت عیب و ایرادایی هم اگه دارند، بیشتر این عیب و ایرادا هم به همان مبانی متافیزیکی و اینا برمیگرده. خب حالا به هر حال این نظریه های علمی در علوم تجربی بر اساس همان پیشفرضها یا مبانی متافیزیکی پدید آمدن، رشد کردن. حالا ما بخوایم دستکاری کنیم، اونها رو برداریم و یک مبانی متافیزیکی دیگری جایگزین کنیم، این یک. یا اینکه ببینیم در این علوم چه مطالبی بیان شده و چه مقدار هماهنگی دارد با اونچه که در متون دینی آمده، این در معرض این خطر قرار میگیره که دوچار یک ناهمگنی بشوند. یعنی به هر حال الان یک سازواری بین خودشون ایجاد شده. دستکاری که ما بخوایم بکنیم، این خطر را، احتمالش را به وجود میاره، ولذا باید حداقل باید نسبت به این هوشیار و متنبه متوجه بود. این نقد اولشون بود که بر این نظریه وارد کردن. بله خب نقد دوم رو هم که در جلسه قبل اشاره کردیم خاطرتون هست. بله همینطوره. نقد دوم همین بود که با توجه به اون چه که در اون کتابی که ایشون آدرس دادن و از اون کتاب مطالبی نقل کردن، گفتن روشش اینطوریست که رفته دنبال این علوم، نظریه های روانشناسی جدید را مطرح کرده و بعد روایاتی را یا آیاتی را یا روایاتی را به عنوان هماهنگ با این مطابق با این نظریه ها ذکر کرده و تحلیل کرده. ایشون گفتن که این کار، یعنی این روش که ما تلاش کنیم نظریه های علمی را مطرح کنیم، اصل قرار بدیم و از آیات یا روایات کاری کنیم که اینها را با اونا منطبق بسازیم، یعنی بگیم بله این مطلبی که در این نظریه آمده در آیات یا روایات ما هم بیان شده، اشاره به اونها شده، اشعار به اونها هست. این باعث شد که یک تطبیق تکلف آمیزی را ما مرتکب بشویم. و به عبارتی معنی این حرف دینی کردن علم نیست، علمی سازی دین هست. یعنی که ان ما میخواهیم وانمود کنیم که بله دین ما اسلام، آیات و روایات با علم بشر، با علم روز هماهنگ است، پس بنابراین علمی است. یعنی که ان به مخاطبانمان القا کنیم که دین ما یه چنین دینی هست که با علم همسو و هم آهنگه. و اون وقت اینها راحت نیست، یعنی اینها را یه مثالی هم بهشون ذکر کرد، اون حدیثی که بله روایت چه بود، من اکثر الفکر فی ما یعلم اتقن علمه و فهم ما لم یکن یفهم. خب این روایت را ما داریم، اگر کسی درباره اون چه که میداند فکر کنه و زیاد فکر کنه بیندیشه، اولا علمی که به دست آورده اتقان پیدا میکنه، یعنی از اون حالت ابتدایی عبور میکنه و چون فکر بیشتری کرده استوارتر و محکمتر میشه. یه فهم اولیه یه هست رو این که فکر میکنه اون فهمش تقویت میشه. ثانیا و فهم مالم یکون یفهم، چیزهایی را که اگر این فکر را نمی کرد نمی فهمید اونا را هم می فهمه. پس این فکر کردن درباره اون چه آدم دانسته، تفکر در دانسته ها و آموخته ها، این دو فایده را داره، محکم می کنه اون چه را که اندوخته و چیزهایی را هم که اگر فکر نمی کرد در این اندوختهش به دست نمی آورد اونا را هم به دست میاره. ایشون گفتن که این مطلب را بر تئوری تطبیق کردن. بله حالا اون عبارتی که از اون کتاب نقل کردن که این روایت را بر مفهوم و اصطلاح تئوری که امروزه در علم مطرح هست را بر او تطبیق کردن. عبارت اینجوریست، تئوری به معنای جمع بندی اطلاعات پراکنده، یک، تنظیم و تجزیه و تحلیل آنها، اینم دو، و حدس در مورد روابط میان پدیده ها. تئوری مضامین را داره، یعنی وقتی میگن تئوری در علم یه چنین بار معنایی داره. بعد ایشون گفتن که خب این در همه علوم کم و بیش مورد استفاده است، از بعضی از روایات نیز، همون کتاب تئوری را که معنا کرده، گفته از بعضی از روایات نیز دستیابی به تئوری از راه تفکر و عمق بخشیدن به داده ها را میتوان استنباط کرد که مراد همین روایته که من اکثر فی ما ان اکثر الفکر فی ما یعلم اتقن علمه و علم ما لم یکن ان و فهم ما لم یکن یفهم. ایشان میگن این واقعا از این روایت ما مفهوم تئوری به اصطلاح علمی را در بیاریم خیلی کار مشکلی است. ایشون معتقد هستند که اون چه که از ظاهر این روایت به ذهن آدم میرسه این هست، یعنی مدلول ظاهری این روایت و این عبارت اینه که خب یک مطلبی را آدم از راه مشاهده یا از راه شنیدن اینا درک، یعنی از راه حواس، از راه ادراکات حسی مثل شنیدن و دیدن بیشتر اینا به دست آورده، پس علمه. حالا که اینا به دست آورده به لحاظ حسی، دیده، مشاهده کرده یا شنیده، یک مطلبی را برش نقل کردن به خصوص در شنیده ها، وقت درباره این فکر میکنه، یعنی درباره این مطلبی که از راه حس حالا به خصوص از راه شنیدن دریافت کرده رو این فکر میکنه، فکر زیاد میکنه، در اطرافش فکر میکنه. این فکر که میکنه یک خاصیتش این است که خب اون اندوختهش محکمتر میشه و کنه، حالا ایشون نگفته من عرض میکنم، عرض میشود که اون چرا که به حس مشاهده کرده به پشتوانی فکر هم چه مدلل میشه، یعنی فکر هم حمایت میکنه، تفکر هم حمایت میکنه، تقویت میشه، بس اولا پشتوانه پیدا میکنه، محکم میشه. و ثانیا مطلب بعدی این است که عمق پیدا میکنه، یعنی یک مطلبی را شنیده یک بعد داره، چند بعد دیگر هم از این براش حاصل میشه. یک خبری مثلا فلان واقعه رخ داد، فلان فرض کنید که مثلا حالا از با مثال عرض میکنم فلان آقای مثلا خاوری فلان مقدار پول را فرض کنید که استخلاص کرد مثلا، خب این حالا شنید این را، حالا هی رو این فکر میکنه که مطالعه میکنه که این خبر درسته درست نیست، پی میبره که درسته، یعنی اول که اینا شنیده با تفکر بیشتر بررسی بیشتر به صحتش پی میبره، بعد حالا در رابطه با این قضیه هی فکر میکنه که این چرا اینجور میشه، مثلا که یک فردی اولا چجور میشه یک فردی دست به این کارها بزنه، این یک بودش این است که از نظر انحرافات بشری که بشر چقدر در معرض چه هست، در معرض خطر هست، لغزش اینجوریه یه فردی دست به این کارها میزنه، بیت المال رو اختلاس میکنه مثلا، اون وقت حق و ناس توجه نداره مثلا، این چجور میشه که یه آدمی خلاصه تو این قضیه ای فکر میکنه، پس یه معرفتهایی از این زاویه براش حاصل میشه. دو، بعد مثلا فکر میکنه که خب این نظام اداری کشور و مدیریت کشور چقدر مثلا فرض کنید که چیز نبوده، رو حساب و کتاب نبوده، مراقبت نبوده، پس این دستگاه نظام اقتصادی ما فرض کنید وزارت اقتصاد که باید به این چیز توجه داشته باشه چی کار میکرده مثلا، این بازی بعد دیگری از این قضیه است دیگه. هر روی فکر میکنه این ابعادی از همین پدیده اولیه ساده قابل بحث و بررسی است. حالا این من یک مثال اجتماعی ذکر کردم، شما یک مثال از شخمتون طبیعی فلان حادثه رخ داد، مثلا صاعقه آمد و اینجور شد، یا مثلا طوفان آمد چنین کرد، یا باران آمد چنان شد، یه پدیده شنیده که این درمی شده، حالا فکر کنه روی این قضیه، ممکنه به زوایایی از این پدیده یه ظاهری ساده چی؟ پی ببره با فکر کردن، عمق پیدا کنه. ایشون میگن که این روایت ناظر به این مطلبه که اگر انسان در اندوخته هایش تفکر کنه این فهم ما لم یکن یفهم، فهمش زیاد میشه. توجه فهمیدید؟ اما حالا ما بیایم این مطلب رو بگیم فهمش زیاد میشه یا چیزای جدیدی رو فهم میکنه، یعنی تئوری رو داره میگه، که تئوری این مضامین رو داره که خود ایشون نقل کرده، که ما حالا روابط پدیده ها رو مثلا پیدا کنیم، نمیدونم حدس کنیم راجع آینده چی خواهد رخ داد، پیش بینیه دیگه. تئوری ها معمولا نقششون چیه؟ نقش این است که آینده را پیش بینی میکنه، کنترل میکنه، مهار میکنه. چی جور میشه این را؟ یعنی ایشون حرف ایشون هستا میگه در آوردن این بار معنایی تئوری به خصوص با این تلقی های ما بعد پوزیتیویست ها، یعنی عصر جدید، که بله آقا همه مشاهده های ما گرانبار از نظریه هم، یعنی تئوری ها در درون مشاهده های ما خوابیده، یعنی هر مشاهده ای مسبوق است به چه؟ مسبوق است به تئوری ها مثلا. و اینا هم هست، این وقتی میگیم تئوری در علم خیلی چیزا توش هست. حالا چجور میشه از این روایت آدم اینو بخواد در بیاره؟ میگن این کار واقعا تکلف آمیزیه، به زحمت انداختن خود انسانه. و حالا دقیقا هم نمیدونه واقعا دین در صدد این روایت در صدد بیان اینا بوده باشه. اجمالا اینم پس یک نقد. حالا یک مثال بود ذکر کردم، مثال های دیگری هم قطعا داره. این نقد شد نقد دوم ایشان که قبلا عرض کردم. نقد سوم، بله، بله، نه نه به اون کتابی که اون را به عنوان کتابی که نوشته شده است برای تهذیب و تکمیل نقل کردن ها. گفتن اون کتاب این کار، آره دیگه، یعنی اون کتاب این کار کرده، خواسته روش تهذیب و تکمیل را مثلا اعمال بکنه، اما این روش را پیش گرفته است که نظریه های علمی را در روانشناسی مطرح کرده و بعد از روایات هم برای اونها چیزهای مشابه مثلا آورده که بله اینم با اون منطبق هست، این را دارن نقل میکنه، یعنی این بخش از این روش را. سومین نقدی که ایشون وارد کرده، گفته خب دقت کنید، حالا نقد سوم، گفته که این روی کرد، یعنی روی کرد تهذیب و تکمیل، وقتی که میخواد متون تنظیم کنه، یعنی متون آموزشی، حالا این در مرحله تحقیق و پژوهش و مطالعه بود، حالا میخواد یک متن را چکار بکنه؟ تنظیم بکنه. ایشون میگن این محتوای آموزشی را که تنظیم میکنن چجوری از کار در میاد؟ محصولش چه خواهد شد؟ محصولش این است که عبارت را بخوانم، میگوید مطالب مختلفی از نظریه های علمی و مزامین برگرفته از آیات و روایات کنار هم می آیند. یعنی مثلا یک کتابی نوشته است به نام روانشناسی اسلامی، این چجور کتابیه؟ نظریه های علمی را آورده و بعد یه آیات و روایاتی هم قبل از اونها یا بعد از اینها کنار اونها چه کار کرده؟ ذکر کرده. خب حالا حرف ایشان چیز میگه؟ یعنی این روش هم اشکال داره، این سبک ها، که ما وقتی میخواییم یک کتاب مثلا جامعه شناسی اسلامی، روانشناسی اسلامی، اقتصاد اسلامی، یه چیزی با پسوند اسلام بنویسیم چیکار بکنیم؟ اون چرا که علوم تجربی در این زمینه ها گفتن بگیم که این نظریه های علمی آمده و توضیح بدیم و این را بیان بکنیم. قطعا اینا مفصلند، یعنی معمولا نظریه های علمی با یک سطر و دو سطر تمام نمیشه، مقدمه داره، مؤخره داره، مبانی داره، تفصیل داره، ذکر مثال داره، نظریه های علمی اینجورن دیگه. پس شما میایید مثلا یک صفحه، حالا من از بکنم مثلا یک صفحه از کتاب را یا دو صفحه از کتاب را اختصاص به چه میدید؟ به این که فلان نظریه علمی فلان دانشمند چه گفته، فلان دانشمند چه گفته، این خیلی مفصل و مبسوط میاد. بعد یه روایت هم مثلا میایید زیل اونجا میگید یک کوچولو، یک صد دو صد، تمام میشه میرید. خواننده این متن وقتی اینا میبینه یه وهمی نسبت به دین تو ذهنش میاد، یعنی به جای اینکه باعث بشه که اون نسبت به دین یک مثلا نگاه قوی تری پیدا بکنه، برعکس ممکنه، حالا حداقل اگه برای همه نشه میگه، برای بعضی ممکنه چه یکی این تلقی بشه، میگه ببین بشر با بشریش مثلا ها، یعنی بشر با بشریش این همه حرف زده، خدا با خداییش مثلا اینجوری کوچولو گفته، اصلا معلومه نیست چی هست، پیغمبر با پیغمبریش، امام با امامتش، با عظمتش اومده یه مطلب اینجوری گفته که چند پهلوس اصلا مجمل معلوم نیست کجا میخوره، حالا با زحمت ما باید چکار کنیم این را برای این تطبیق کنیم. این هم پیامدش نه تنها تقویت دین و اسلام و امام و پیغمبر و خدا و اینا نمیشه، بلکه یک حالت وهنی به وجود میاد، اون بیشتر دلباخته و دلبسته چه میشه؟ همون دانشمندانی که این همه توضیح دادن، شفاف حرفاشون، در حالی که حالا این آیه و روایات شما با چقدر تعویل و مثلا تحلیل و امثال اینا میخواید چکار کنید؟ میخواید این را منطبق کنید بر اونها. حالا البته ایشون بحث نکرده، یه سوال اینجا مطرح میشود، میگید اصلا این کار مجاز نیست، اصلا نکنیم این کار را هیچگاه به هیچ قیمتی به هیچ سبکی، یا نه این روی کرد بده، این شیوه بده، این شیوه که ما ادعامون این باشه که اسلام آمده در میدان علم هم حرفا را گفته، کم نگذاشته با این ادعا دیگه. چون ادعا این بود که دین اسلام در همه ساحتها از جمله در ساحتهای علوم حرف داره برای گفتن، یه ادعاست. یه ادعا اینه که نه، مثل ایشان، حالا اون دیدگاه گزینشگر، بگیم دین آقا رسالت اولیه و اصلیش چه بوده؟ در حوزه های اعتقادات و احکال و اعمال و اخلاق راهکار به بشر نشون بده، هدایت کنه، خلاص در این سه حوزه. حالا اگر چنانچه یه جاهای مصلحت دانست، به مقداری، به هر مقداری خودش مصلحت دانست، یک مطالبی هم در این زمینه هم بیان کرده باشه اثر تفضل و بر اساس اینکه چیز ضروری نبوده ولی میخواسته یک کمکی هم در این جهت کرده باشه، اینجا انتظار ما دیگه زیاد نیست با این نگاه دوم ها. اگر اون وقت بگیم که اسلامی که یا دینی که رسالتش نبوده که به این مسائل بپردازه، اما در اون حوزه هایی که رسالتش بوده سنگ تمام گذاشته، در اعتقادات، در اخلاقیات، در احکام، اونجا الحمدلله فراوان داره و اصلا هیچ خدمت هستن که متن اعتقادی و نمیدونم متن فقهی و اینا به پای اون نمیرسه که منتسب به چیز نباشه، به وحی نباشه، اونجا خیلی یک سر و گردن یا بیشتر آموزه های دینی، معارف دینی میچربه. مثلا در باب معاد مستنظره دیگه، تمام برهان های عقلی که آقایان برای معاد گفتن همش از قرآنه، همش از قرآنه. یعنی یک استدلال برای معاد که در قرآن نباشه ما در فلسفه نداریم. خب این خیلی مهمه دیگه. طرف میگه ببینید فلاسفه با اون همه قدرتشون و هیاهوشون و فلان چی گفتن در این زمینه؟ هر چی هست مال قرآن گفته. اگه حکمت هست، اگه برهان حرکت، اگه برهان حکمت، اگه برهان عدالت، اگه برهان رحمت، اون ده مقاله از سید الله جوادی ببینید راجع به مبدا و معاد، ده مقاله داره، کتاب دارن ده مقاله راجع به مبدا و معاد. همه اون چه راجع به معاد هست در متن قرآن آمده خیلی قشنگ. یا در حوزه عبادات و فقه و اینا، خب الحمدلله می‌بینید که متون فقهی که ما داریم اینجوریه. حالا یا تفاصیلش آمده یا اصول و کلیاتش آمده که با اجتهاد میشه چیکار کرد، اینها را به جزئیاتش رسیم. اما در باب علم که میرسیم، درباره علوم تجربی ها، هی باید با زحمت بگیم آره فلان مثلا مطلب، اگر گفتیم که رسالتش این بوده و اینا را گفته وهم میشه. اما اگر بگیم رسالتش این نبوده، حالا یک اشاراتی اصلا بیه از این نمیتونسته بگه، مثلا نمیتونست اون رو صریحا بگوید که زمین حرکت میکنه، که چون دنیا همش میگفت زمین ساکنه، لذا با یک تعبیری که ولعرز مهادا، خیلی خوب ولعرز مهادا خودتون بفهمید دیگه، مهد چیه؟ گاهواره، حرکت میکنه زمین، پس حرکت میکنه اینجوری. یعنی زبان قرآن در این مسائل زبان معمولا اشعار و اشاره و این چیزاست، برای خاطر اینکه بیش از این مقدار نه ضرورت داشته و چه بسا بعضی مواقع اصلا کشش نداشته، اصلا ظرفیت نبوده، لذا حکمت اقتضا میکرده که چه؟ که اینا تو این قالب ها بگه. اینا رو که عرض میکنم فرمودن دا، اینا رو مرحوم علامه، مرحوم آیت الله خویی، دیگرانی که وارد این عرصه شدن اینا رو گفتن، مرحوم های معرفت در همون کتاب علوم القرآنشون، اونایی که یک بخشی داریم آخر به نام اعجاز علمی قرآن، یکی از ابعاد اعجاز قرآن اعجاز علمی قرآنه. اعجاز علمی قرآن با این روی که قابل توجیه، کاملا قابل دفاعه، که با این به این عللی که عرض کردیم اشاراتی داره، این اشارات راه گشاست. حالا بشر بعد از قرنها تازه تونسته به اون بفهمه، پی ببره، این نشان میده که پس من وصل به غیب بوده، بشر عادی نبوده این حرفا. پس بنابراین حالا ایشون بحث نکرده آقای باقری، ولی به نظرم جای این هست که یک سوالی بشه، اینجور که شما میگید پس دیگه ما اصلا باید باب این مطلب را ببندیم، یعنی اصلا و ابدا بحث نکنیم که بالاخره قرآن و روایات مطالبی هم راجع به انسان شناسی، جهان شناسی، زیست شناسی، طبیعت، آسمان، کهکشان چیزا داره، نه میتونیم بگیم، میگه میتونیم بگیم، منتها گفتن تا گفتن داره. یکی بگوییم که رسالتش این بوده که در این حوزه ها کار بکنه، مثل اعتقادات و عبادات و امثال اینها، ولی در این حد گفته، این هم چه وهم میاره. اما اگر بگیم رسالتش این نبوده و اون وقتم در اون شرایط و اون زمان این اشارات را کرده، نه این هم قوت میشه، همون جنبه چی از جنبه اصطلاحا میگیم اعجازه، اعجاز آمیز. پس این هم یک نقد سومیه که ایشون بر این روی کرد وارد کرده. سلام. خب حالا ببینید، مثل خود دیگه فرمایش امیرالمومنین بالاتر از قرآن که نیست، مثل قرآن است که و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل چی شد. دیگه فرمایش امیرالمومنین بالاتر از قرآن نیست که. هر چی درباره این آیه گفتید راجع به اون فرمایش امیرالمومنین هم میگه و نزلنا علیک الکتاب تبیانا چی لکل شد. دیگه ما قرآن رو میگه برای بکنید همه چیز رو میخوام بیان بکنید. آقا امیرالمومنین میفهمه هر چی میخواد از من بپرس. خب این هر چی میخوای از من بپرس از کجا میگیره؟ هر چی که اون آیه میگه، امیرالمومنین هم مفسر قرآنه دیگه. پس اگر از اون آیه در آوردید که تبیانا لکل شیء فی جمیع المجالات، به امیرالمومنین هم میگیم حافظا، چون ایشون مفسر قرآن. و اگر گفتیم نه اونجا همون حوزه هدایت هست، در زمینه مسائل هدایتی هست، اینم هم میگیم همون مسئله هست. و اون وقت میشه بعد مرحله گام اول و دوم. پس یک رسالت اولیه قرآن دارد، امیرالمومنین هم دارد. یک رسالت ثانویه‌ای هم قرآن دارد، امیرالمومنین هم دارد. یعنی هر چی شما راجع به اون آیه شریفه بگویید، راجع به فرمایش امیرالمومنین گفته میشه. خب میدانم آخه درسته، رسالت امیرالمومنین خودشون فرمودن علم ما از قرآنه. امیرالمومنین سلام الله علیه، حضرت امام صادق، بقیه ائمه میفهمن که علم ما هم علم قرآنه، همونیست که تبیان کلش از فیه علم ما مضا و ما سیعتی و انا اعلم و نحن نعلم. حضرت امام صادق علیه السلام فرمودن یعنی منبع منبع علم اون. حالا بس طول میکشه ها، اصلا قرآن و اطرت و قرآن و رسالت یه چیزه، دو چیز نیست، دو جلوه کرده. ولی وقتی این را مثل امیرالمومنین پیامبر فرمود انا و علی نور واحد بودیم، ما نور واحدیم تا عبدالله ابو طالب. پس این عبدالله ابو طالب بردار میشه یک نور. در عالم کثرت دوتا شد، دوتا راه شد، یکی شد علی ابن ابی طالب، یکی شد چه؟ یکی شد پیغمبر. و الا در عالم کثرت نباشه، در عالم وحدت برید بالا، یک نوره، یک حقیقته که فرمود انت ترا ما ارا و تسمع ما اسمع لکن نکلست به نبیین. یعنی در این عالم کثرت که نبی میخوایم، تو نبی نیستی، تو امامی، وصی نبی هستی. اما در عالم وحدت انت ترا ما ارا و تسمع چه؟ ما اسمع. اون نفس پیغمبر دیگه، بقیه بحثا. خب حالا پیامبر و امام، نبی و امام و قرآن هم این یک حقیقت داره، اون حقیقت علم الهی، یعنی لوح محفوظ و بالاتر از لوح محفوظه. بعد تو این عالم کثرت دوتا شده، یکی شده از کتاب تدوینی که قرآن کریم باشه، یکی هم مفصلش که پیغمبر چه باشه؟ پیغمبر و امام باشه. یک چیزن حقیقتا، یک چیزن. لذا کدام ثقل اکبر، کدام ثقل اصغر، در یک جا هیچ کدام برابرند، در یک مرحله یکی هستند، یگانه هستند. وقتی که نازل میشه در این سیر نزولی به عالم کثرت میرسه، اونجا بله قرآن میشه ثقل اکبر، امام و اطلاع میشه ثقل اصغر. در هر صورت حالا دقت بفرمایید، اینا مشکلی نداره، مشکل اینجاست که رسالت اولیه هر چه باشه، سلونی قبل ان تفقدونی، از من بپرسید قبل از اینکه مرا از دست بدهید، من به طرق آسمان اعلمم به طرق زمین. این همه چیز میدانم. خب حالا اون چی شما بپرسید، پرسش شما راجع به هر چه باشه، منم راجع به اون میتونم جواب بدم. اگر در حوزه مسائل اصلی و اولیه هدایتی دین بود، یه جوری پرسش جواب میدم. اگر در حوزه مسائل غیر اون مرحله اول و اون منطقه اول بود یه جور دیگه جواب میدن. نمیفهمم که جواب نمیدن، اما نحوه جواب دادن مثل خود قرآنه که قرآن در یه حوزه ها یه جور بیان داره، گاهی تکرار میکنه اصلا، که بعضی افراد این تکرارها را چه میدونن اشکال میگیرن، میگن آقا قصه موسی رو یه جا میگفته بس بود دیگه، این همه در سوره های قرآن گفته ای برای چه گفته ای، نوح را گفته ای، نمیدونم ابراهیم را گفته، این همه تکرار اعتقادات این همه تکرار شده، اخلاقیات این همه تکرار شده، نشده در قرآن ها. تمام این لازمه، چون اینها مسائلیه که بدون تکرار جا نمیفته و سعادت انسان به اینا گره خورده، لذا باید تکرار هم بشه. گاهی البته هیچ تفاوت هم نداره، گاهی بعضی هاش تفاوت هم نداره، بعضیش تفاوت داره البته. حالا این داستان ها یه جای جاش گفته، یه جایش قصه یه چیز دیگه اش گفته، اما از کدام یعنی فرق میکنه، معلوم میشود که عنایت قرآن کریم که وحی الهیه یا خود ائمه علیهم السلام، دیگه طول میکشه خسته میشید، در حوزه اعتقادیات، عبادات، اخلاقیات میبینید بهار الانوار رو نگاه کنید، چند جلدش امامته، چند جلدش بحثای ایمان و کفره، اکثرش ایناست، چند جلدش اعتقادات، اکثرش ایناست، از سما و العالم، حالا یه جلد و جلد هم سما و العالمه. یعنی اون چه مربوط به پدیده های طبیعی میشه یه چیز خیلی کوچیکیه، از این 110 جلد یا بیشتر، اون چه که مربوط به مسائل اخلاقیات و تربیت و عقاید و عبادات و ایناست الا ماشاءالله فراوان.
و احکام در مرحله دوم که طبیعت زندگی تعادی بشه میشه در مرحله دومشون امر مهم. حالا اگر که شد
نه اهم مهم باز نیست، اصلا رسالت ممکنه مهم را هم رسالتش باشه بیان بکنه، اصلا رسالت دین این نبوده که راجع به این مسائل بپردازه، به این مسائل صد اولیه دین، نه بحث اهم مهم نیست. خب نه او رسالتش به این معنا که رسالت اولیه باشه، که یعنی در حوزه نه نه اهم مهم این نیست، مثلا عقاید اهم است از اخلاق، اخلاق اهم است از احکام، اونا میگن اهم و مهم، اون فرق میکنه، اونا هر ستاش در اون منطقه رسالت اولیه دینه، اما کدوم اهمه؟ اعتقادات اهمه، اول باید اعتقادات رو بگه، بعد از اعتقادات کدوم مهمه؟ بحث اخلاقیات، بحث احکام بعد قرار میگیره. نه چه نیازی داره بوده؟ نه در هدایت نیاز نداره، در هدایت، در معیشت نیاز داره، نه در هدایت، دو تا مسئله
هست.
چی؟
خود انسان شناسی.
خب حالا علم تعلیم و تربیت یه حرفیه، فعلا بحث گسترده است در حوزه علوم مختلف، علم زیست شناسی، علم زمین شناسی، علم جغرافیا، علم فیزیک، امثال اینا. پس این هم یک نقد که نقد سوم ایشان شد. من روی هم رفته این نقدها را خودم موافقم روی هم رفته، حالا ممکنه در بعضی کم و زیادهاش حرف داشته باشیم، ولی من حیث المجموع این حرف ایشان و حرفای ایشان رو حرفای درستی میدانم. یعنی اگر ما بیاییم یک چنین انتظاری را در مخاطبان ما ایجاد بکنیم که بله دین آمده است همونطوری که در اون منطقه های سگانه ایفا نقش بکنه، دست بشر را بگیره، در این منطقه هم آمده، این پیامدهایی که ایشون میگن انصافا اینا وارده. اما اگر نه اینا نگوییم، بگوییم اون رسالت اصلی و اولیه دین این بوده که در اون سه منطقه سه حوزه بشر را هدایت بکنه، اینها به مقتضای گفت زمان و مکان، به مقتضای حکمت الهی، ما دیگه اینا را پسینی به عبارتی نه پیشینی. حالا اینم دیدم تعبیر خوبی ایشون کرده، تو یک میزگردی بوده است در این مجمع عالی حکمت هم این آقای باقر، اینجا هم یه بحثی اونا خوندم، من دیشب همه اش را خوندم، تا نخوندم نخوابیدم، یعنی کلش را خوندم ببینم اگه نقطه تازه ای داره به حال استفاده کنیم. یه میزگردی هم اینجا ایشون داشته، بحثش را طرح کرده، همین بحث های کتابه، من تا آقا بعضی ها اشکال کردن، سوال کردن، ایشون پاسخ داده. چه خب یه حرف دیدم قشنگ تعبیر زیباییه به کار برده، با آن این است که در مورد اعتقادات و احکام و اخلاق ما پیشینی می توانیم حکم بکنیم که دین در این زمینه ها وارد شده است و نیاز بشر را برآورده. پیشینی ببینید به مقتضای چه؟ به مقتضای برهان نبوت، برهان حکمت و وحی و ضرورت وحی. اما نمیتوانیم به طور پیشینی حکم کنیم که دین آمده است فرمولهای فیزیک را یا کلیات علم فیزیک را، حتی نه حالا جزئیات و مثلا نور همشد که از موج از یا پس کنید که ذره از حقیقتش، نه حالا لازم نیست را گفتار کلیات لاقل گفته باشن، نه ما پیشینی نمیتوانیم ببینیم که ما جا به نبی پیشینی ها، ما جا به نبی فیزیک هم هست، ما جا به نبی شیمی هم هست، ما جا به نبی زیست شناسی هم هست و زمین شناسی هم هست و امثال این چیز. اینا را فقط پسینی میتوانیم حرف بزنیم. پسینی یعنی چه؟ یعنی ما بریم ببینیم که الان در متن قرآن و روایات چقدر هست. این کار ما پسینیه دیگه، نمیتوانیم بر اساس یک مبنای از پیش که پیشا وحیانی یعنی حرف سنجیدهیه. تاجو کدوم برهان نبوت قبلا بعد کدوم برهان نبوت این را اثبات میکنه؟ هیچ کدوم برهان نبوت این را اثبات نمیکنه.
در حوزه اعمال هم نمیتونیم به طور پیشینی بکنیم. ممکن عقل ما بگه که این فقط اون چیزی که مربوط به حالت روحانیه باید بیان کنیم، اونها ممکنه در عقاید اخلاق خلاصه بشه.
نه، هرچی که حوزه باید و نباید باشه، ببین هست و نیست یه حرف، باید و نباید، خوبها بدها، سعادت انسان با این خوبها و بدها رقم میخوره. خب ما در زناشویی خوبهاش چیه بدهاش چیه؟ خوب و بد داره. در معامله و اقتصاد خوبهاش چیه بدهاش چیه؟ خوب و بد داره. در تجارت و بازرگانی خوبها چیه بدها چیه؟ خوب و بد داره. ببینید شما هر یک از این مقوله های زندگی بشر، اجتماعی و فردی بشر را مطالعه کنید، چی مطرح میشه؟ عقل عملی، یعنی بایدها و نبایدها. و وقت دین و عقل ما، عقل ما آیا کافی است به کشف این بایدها و نبایدها؟ مثلا ربا خوبه یا بده؟ مثلا اینا عقل ما کافی نیست. خب بس باید یک افق بالاتر که وحی باشه برای بشر مشخص کنه خوب کدوم و بد کدوم. اینجا میتونیم بگیم. اما حالا مثلا فرض کنیم که ما مسکن میخوایم بسازیم، چجوری باید بسازیم؟ ضد زلزله باشه یا نباشه؟ خودتون فکر کنید، بالاخره با تجربه دست میاد دیگه. حالا این تو هدایت ما یه خود تلفات ممکنه داشته باشیم، اما به مرور زمان اینها رو پیدا میکنیم. جز ضروریات نیست، مگر این که اللهم لا یقال اینا، بنده اینا رو تو اون بحث ایزاه المراد، اون بحثی که داره، چون 11 تا فایده را فخر رازی برای نبوت بیان کرده، 11 فایده، 11 یا 12. ببینید الان من اینا دیگه فرصت نیست دوباره بخوام براتون بگم، خودتون رجوع کنید، مخصوصا در تلخیص المحصل، کتاب المحصل رازی، 11 12 تا فایده ایشون برای نبوت بیان کرده. خب خواجه نصیر اینها را قربال میکنه، این 12 تا میگه چی؟ میگه ضرورت و وجود الانبیا برای اینه، تکمیل فرد بشر، یک تکمیل فرد بشر با عقاید حق و اخلاق فاضله و افعال محموده. این ضرورت وجود انبیا برای اینه، تکمیل الفرد بالعقاید الحق والاخلاق الفاضله والافعال المحموده و تکمیل النوع. ببین یه ضرورت انبیا برای این بوده و تکمیل النوع برای اینکه اینها را بر اساس، حالا من این عربیش دیگه یادم نیست، این عبارتشون بر اساس این مبادی دارید آقا چیز عبارت چیزی بردید؟ عبارت مرحوم خواجه نصیر از شاهکارهایشون است، اصلا از اون عبارتهایی خدا شاهده باید مدال داد به مرحوم خواجه با این عبارت زیبایی که داده است. خب کجا به من داد این عبارت مرحوم خواجه رو؟ میدونم عبارت مرحوم خواجه رو گفتم. کجاست؟ حالا ما را سر کار نگذاشته باشه دایی. میدونم میخوام پیدا کنم اون عبارت ها را، اون عبارت ها اینجا آورده میانه. یک عبارتی مرحوم خواجه داره خیلی دقیقه. ها؟ حالا الان من پیدا نکردم، وقتم نداریم و پیدا نکردم اینا، بعد اگر خواستید از خود کتاب چیز میارم خدمتتون عرض میکنم. الان پیدا نکردم اینجا، ببخشید. اگه پیدا کردم من پیدا نکردم. مقصود این که اونجا فهمن اینایی که ایشون گفته است، حالا این عبارتی رو بیارم براتون میخوانم ببینید، میگه بعضی اینایی که ایشون گفته است اصلا هیچ ربطی به نبوت نداره. انبیا نیومدن که رصد عطارد رو به ما یاد بدن و نمیدونم مدار سیارات رو به ما یاد بدن. و بعضی از اینا هم که ایشون گفته یک فایده ای البته مزید فضلی هست. آره خوبه، یعنی یک کمکی میکنه. سه دسته کرده، گفته این 12 تا مطلبی که ایشان گفته، چون بعضی از ایناش پوشاک درست کردن و غذاش درست کردن و نمیدونم سموم چی هست و غذای نافه چی هست، این آقای فخرآزم اونجا آورده که گفتن که برای انبیا اومدن این کارا رو هم بکنن. مرحوم خواجه اینا رو که نقل میکنه میگه عقولو که ضرورت و وجود الانبیا برای این دو چیزه. بعضی اینا هم که گفته اصلا ربطی نداره، انبیا برای این کارا نیومدن و این کارا هم یاد ندادن. بعضی هاشون بله یک فضلی هست، مثلا یک مزید عنایتی است که به بشر شده است. حاصلش اینه. خب این چون وقتمون گذشت، اگر اذن فرمایید من چهارم ایشون هم بگم، طول میکشه خیلی. از یک طرف به من میفرمایید زودتر بالاخره بریم جلو، از یک طرف هم که خب اینجور درخواست میکنید طولانی میشه. آخرین اشکال ایشون این هست، آخرین نقدی ایشون، چهارم نقدش این است که ناظر به اون کتاب روانشناسی است که دفتر همکاری حوزه دانش رو چاپ کرده، رجوعونه. میگه شما گفته اید که اگه یادتون باشه گفتن که ما این مطالبی که در آیات روایات آمده چند دسته است. گفتن یه دسته اش ایناست که جزئیاتی آمده، ما اینا رو جمع میکنیم، اگر نشد به صورت یک نظریه در بیاریم، به صورت یک فرضیه که میشه عرضه میکنیم تا در علم تجربی چه بشه؟ تجربه بشه. بخشش ایناست. یا نه به صورت یک نظریه به دست آورده ایم، میگیم اینه که دین از قبل گفته، حالا بیام بر اساس روش تجربی هم چکار بکنیم؟ تجربه کنیم. خلاصه عنان آموزه های دین را میدید به دست چی؟ به دست تجربه. ایشون میگه چه ضرورتی داره ما این کار بکنیم؟ برای چی این کار بکنیم اصلا؟ حقانیت دین را میخواید اثبات کنید؟ یعنی دنبال این هستی؟ که بگید آقا دین ما حق است چون با تجربه و علمم هماهنگه. خب حالا اومده این تجربه پس فردا خراب شد، یعنی اینجور که نیست ما مطمئن باشیم که این نظریه علمی دیگه الی یوم القیامه هست. که اگر ما بخواهیم سند سازی کنیم، قصدمون این باشه که این به دست تجربه سپردن و هماهنگ شدن با این تجربه ها این باشه که ما تأییده برای دین بگیریم، دین نیاز به این تأییده نداره، دین خودش تأییده خودش با خودش داره. تأیید دین یکی مبانی عقلیه، بعدم خود وحیه. دیگه چه نیازی دارد که ما بیایم بریم بگیم حالا علمم اینو گفته؟ اولا بس دین نیاز به این تأییدها نداره. تأیید دین بر اساس یک سلسله مبانی عقلی قطعیست و بعدم خود وحیه. این دو، این مطلب اول. ثانیاً از کجا مطمئنید که حالا این نظریه علمی خراب نمیشه با توجه به اینکه نمونه های در تاریخ داره؟ اون وقت اگه تغییر کرد، شما گفته بود دین ما حق است چون علم گفته، حالا علم باطل شد دین شما میشه باطل. این یک چنین خطری هم داره. خب ثالثاً اگر میگید اینها را ما به عنوان فرضیه مطرح میکنیم، فرضیه، خب چجور قابل جمع است؟ چیزی را که آدم از دین در میاره، از متن دینی، به عنوان یک آموزه دینی اعتقاد بهش داره، اعتقاد داره، باور داره، اون وقت دوباره بگه نه اینی که من اعتقاد دارم، اینی که اعتقاد دارم اعتقاد ندارم، احتمال میدم. چون فرضیه بودن همراه با چی چیه؟ با احتماله. اون وقت چیزی را که ما از دین در آوردیم، حالا یا به صراحت یا به اصطلاح این را تصدیق کردیم بالاخره به روش اجتهادی، به هر حال این پیامدهای منفی را، این حرفی که شما میگید ما اینا را به تجربه میسپاریم، سه تا نکته بسشون گفتن. نکته اول این است که نیاز نیست اگر میخواهید تأیید بکنید، خودش دین تأیید شده است عقلا و نقلا به لحاظ وحی و به لحاظ مبانی عقلی. دیگه اینا را که میدانید تو حرف درستیه، یعنی دین برای اثبات صدقش و برای حقانیتش هیچ نیاز به علوم تجربی اصلا نداره، برای خاطر اینکه اون چرا که دین رسالتش بوده که بیان بکنه مبانی به شاهدهاش که عقل، وحی هم که ثابت شد، وحی عصمت است دیگه، عصمت نبی، عصمت امام، بچه فرمودن درسته. بله. و اگر هم میگویید که خب ثانیاً این اولا نکته، دوم این که خب این تجربه ها چه بسا که در معرض تغییر و دگرگونی قرار باطل بشه، اون وقت شما میپذیرید که این دینی که حقانیتش رو به این گره زدید، این بطل از این آموزه دینی هم باطل بشه؟ قطعا اینم که نمیشه قبول کرد که این هزینه سنگینه. و ثالثاً اگر هم بگید یک فرضیه است، فرضیه با آموزه که یک امر اعتقادی است قابل جمع نیست. اینا خلاصه اشکالات چهارگانه ای بود که مدرک رو هم بگم تمام. کتاب هویت علم دینی صفحه 243 تا 48 تا 248. حالا انشاءالله تعالی در جلسه آینده خود ایشون چی میگه، حالا با ایشون طرفدار علم دینیه، روی کرده استنباطی را قبول نکردن، روی کرده تهذیب و تکمیل را هم که قبول نکردن، خود ایشان اسم اون نظریه خودش را یا روی کرده خودش را گذاشته از روی کرده تأسیس، که ما علم دینی را چکار بکنیم؟ تأسیس کنیم. حالا این چطوری میخوان این مطلب را بیان بکنن انشاءالله در جلسه آینده میپردازیم. صلی الله علی محمد و آله و سلم.